الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما السنة فبروايات منها حديث الرأس حيث قد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه، فالإلزام المشهور مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا، فإن كان ثابتا واقعا فلا معاصرة عليه قطعا. فرمودن که در مواردی که ما شک بکنیم در وجود یک شیء یا در حرمت یک شیء و دلیلی هم بر وجود یا حرمت مجتهد پیدا نکند، اینجا محل جریان اصالت البراءه. برای اصالت البراءه فرمودم که به ادله‌ای تمسک می شود، از قرآن، مرحوم آخون اظهر الآیات در این مورد رو بیان فرمودن. دلیل دوم روایات. در میان روایات مهمترین حدیث برای اصالت البراءه حدیث رفعه. در این حدیث رفع به حسب اون چی که وارد شده، حالا رفع عن امتی یا وضع عن امتی تسعه، نه چیز از امت پیامبر برداشته شده. یکی از اونهایی که برداشته شده اونیست که انسان او را نمی داند، ما لا یعلمونه. پیامبر فرموده است که اون چرا که نمی دانند این از امت من برداشته شده. یک اختلافی هست بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه که ما این کلمه مای موصوله را چی معنا بکنیم. شیخ انصاری علی الله مقامه در کتاب رسائل این مای موصوله را برای وحدت سیاق در روایت به فعل معنا می کنند. رفع ما لا یعلمون یعنی فعلی را که عنوان اون فعل رو نمی دانید. یه مایه‌ای رو بر می دارید بخورید، نمی دانید که آیا این مایه خمر است یا خله. و بعد از این که ما رو به معنای فعل معنا می کنند، سعی کردیم این رو روی وحدت سیاق این کار رو انجام میدن. می فرماید فقرات دیگر روایت ظهور در این معنا داره، روایت منحصر می شود به شبهه موضوعیه. روایت فقط دلیل می شود بر جریان براءت در شبهه موضوعیه. یعنی این مایه‌ای را که ما نمی دانیم خمر است یا خله، روایت میگه رفع در چنین موردی. اما مرحوم آخون یک معنای دیگری می کنند برای این مایه موصوله. می فرمایند رفع ما لا یعلمون، ما یعنی اون حکم الزامی، حکم الزامی که لا یعلمون مجهول برای شما. رفع اون حکمی را که نمیدانی، اونقدر حکمی را که انسان نمیدانه اگر منشأ جهلش فقدان نفس یا اجمال نفس باشد، شبهه می شود. شبهه چی؟ حکمیه. و و اگر منشأ جهل اشتباه امور خارجیه باشه بیشتر شبهه موصولیه. بنابراین آخون میفرماید این مال موصوله یعنی اون حکم الزامی، حالا حکم الزامی وجودی در شبهات وجودیه یا تحریمی در شبهات تحریمیه. اون چرا اون حکم الزامی که نمیدانی برداشته شد، اون وقت اضافه می کنن می فرماین این رفع یک رفع ظاهریه نه رفع ظاهری. یعنی اگر یک حکم الزامی در واقع باشد و شما از او خبر ندارید رفع ظاهرن، ولو این که اون حکم واقعا ثابت باشه. نتیجه این می شود که اگر حکم الزامی در مقام ظاهر برداشته بشه، اگر انسان بیاد مخالفت با او بکند معاخذه‌ای نداره. قبلا گفتیم معاخذه در صرف وجود واقعی حکم در لوح محفوظ نیست، معاخذه بر اون حکمی است که به انسان واصل بشه. اگر یک وجودی در واقع باشد اما چون مجتهد نمیداند اون حکم ظاهرن برداشته شده باشد، دیگه مخالفت با اون وجود واقعیه این استحقاق عقاب نمیاره. عقاب و معاخذه در فرضی معنا داره که اون حکم واقعی به انسان واصل بشه و به مرحله تنزل برسه. خب پس تا اینجا معنای حدیث این شد، اگر یک حکم واقعی باشد و شما ندانید، در صورتی که مخالفت کردید مخالفتتون موجب عقاب نمیشه. اینجا یکی دو تا اشکال مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال اول میفرماید که ممکنه کسی بیاد اشکال کنه یک معاخذه یک اثر شرعی نیست تا شارع بتواند او را بردارد. حدیث رفع آثار شرعیه رو میتونه برداره اما معاخذه یک اثر شرعی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر مراد از معاخذه اون وجود خارجی و تکوینی معاخذه باشه، وجود تکوینی که قابل رفع تشریعی نیست. الان اگر یه چیزی موجود باشه یا یه چیزی بعدا میخواد موجود بشه، ما شارع نمیتونه بیاد بگه من تشریعم این رو برمیدارم. وجود تکوینی قابل رفع تشریعی یا وضع تشریعی نیست. این قابل نبودن، این نکته رو خوب دقت کنید، در باب استصحابم اونجا که مسئله اصل مسقط رو مطرح میکنن این به درد اونجا هم میخوره که بعضی ها در ذهنشون میاد یعنی میخواد بگید شارع قدرت نداره این کار رو انجام بده. نه، بحث این است که شارع رو یه وقتی دماغ و خالقون انسان در نظر میگیره، او قدرتش این است که هر چیز تکوینی رو برداره از بین ببره ایجاد کنه منعدم بکنه، او تردیدی درش نیست. اما شارع دماغ و شارعون یعنی در مقام یک قانونگذار، نه که سایر قانونگذار هست، قانونگذار نمیتونه یه چیزی که الان موجوده بگه من میگم از حیث قانونی نیست و رفع قانونی نمیتواند وجود تکوینی رو از بین ببره. این جام همینطوره. اگر مؤاخذه مراد وجود تکوینی مؤاخذه و مؤاخذه که قابل رفع تشریعی نیست و اگر مراد از مؤاخذه استحقاق امر عقلی عقل است که میگه این عقل آیا استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب ندارد. لذا مستشفی میگوید شما که میخواید با حدیث رفت مؤاخذه رو بردارید، مؤاخذه یک اثر شرعی نیست که شارع بتونه با حدیث رفت برداره. مرحوم آخوند در مقام جواب میفرماید مؤاخذه اثر یک حکمی که اون عنوان اثر شرعی رو داره و به عبارت اخرى میفرماید درسته مؤاخذه اثر بلا واسطه شرعی نیست، اما معل واسطه اثر شرعی. توضیحی که میدن این است که میفرماید در مواردی که یک حکمی مجهول برای انسان، ما نمیدونیم این آیا خمر یا خله، نمیدونیم که آیا خداوند مثلا گوشت ارنب رو حلال کرده یا حرام، اینجا شارع مقتضی برای وجوب احتیاط داره. شارع میتواند به بندگانش بفرماید که در مواردی که شما یه حکمی براتون مجهوله، چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه، احتیاط کنید و وجوب احتیاط اثرش مؤاخذه است. یعنی اگر کسی آمد مخالفت کرد، خب این رو مؤاخذهش میکنه. اگر شارع احتیاط رو واجب نکرده، معناش این است که مؤاخذه در کار نیست. هم مؤاخذه اثر شرعی هست، اما اثر شرعی محل واسطه. با همین بیانی که عرض کردیم مستشکل دوباره اشکال میکنه، میگوید که ما اینجا اگر شارع میامد احتیاط رو واجب میکرد، انسان اگر مخالفت با احتیاط میکرد درست عقاب داره، اما عقاب برای چیه؟ آیا عقاب برای مخالفت خود احتیاطه یا عقاب برای ارتکاب اون حرمت واقعیت؟ یعنی جایی که یک شیئی ما نمیدونیم که آیا حلال یا حرام، اینجا اگر شارع آمد فرمود احتیاط کنید، حالا اگر مکلف احتیاط نکند و در واقع مرتکب اون حرام واقعی بشود، این مکلف رو برای چی عقابش میکنند؟ خوب رو دقت بفرمایید، یه چیزی در واقع حرامه، فرض کنیم شارع بیاد بفرماید احتیاط کنید، و اگر مکلف احتیاط نکرد و اون حرام واقعی رو مرتکب شد، آیا عقاب برای این است که این با وجود احتیاط مخالفت کرده، یا عقاب برای این است که اون حرام واقعی رو مرتکب شده؟ خدا میگه از اینا ارتکاب حرام واقعیه. مستشفی میگوید جناب آخوند اگر مؤاخذه اثر خود وجوب احتیاط بود، این جوابی که ما داریم ما قبول می‌کردیم، یه ما بس کنون بود. اما مؤاخذه اثر خود وجود احتیاج نیست، مؤاخذه اثر اون تکلیف واقعی مشروعه. مرحوم مأخوذ در مقام جواب این اشکال رو که در اینجا عرض می شود بیان می کنند، روم داره اون اشکال مرحوم آخوند هم جواب میدن که حالا جواب رو در تفصیل بیان میکنید و بعد هم در دنباله مطلب یکی دو تا تعریف مرحوم آخوند مرحوم شیخ انصاری وارد میکنن. و اما سنه و به روایات، روایاتی بهش استدلال شده، منها یکی از اون روایات حدیث ربطه رفع عن امتی تسعت و اشیاء یا وضع عن امتی تسعت، اون وقت یکی از این چیزهایی که از امت برداشته شده ما لا یعلمونه، حیث و قد ما لا یعلمون نه تسعت المرفوعت فی، از اون نقطایی که مرفوع است یکیش مالا یعلمونه. اون وقت میفرماید بل الزام المجهول من مالا یعلمون، اون حکم الزامی مجهول از مصادیق مالا یعلمونه. اینجا اشاره دارم به مطلب شیخ انصاری. شیخ انصاری مال موصوله در مالا یعلمون را به فعل معنا می کند و نتیجه میگیرم که حدیث رفت فقط دلالت بر براءت در شبهات چی داره؟ موضوعی که آخو میفرماید نه، ما یعنی حکم الزامی. اونا دقت کنید، حکم الزامی یعنی چه؟ حکم الزامی که منشأ جهلش فقد نصف و اجمال نصف و شبهات شبهات حسنیه، چه حکم الزامی که منشأ جهل عبارت از چی باشه؟ از اشتباه امور خارجیه و شبهات موضوعیه باشه. و هوه مرفوعون یعنی این الزام، این حکم واقعی الزامی مرفوع از فعلا یعنی ظاهرا و امکان ثابتن واقعا، در حالی که واقعا ثابته. یعنی ما وقتی میگیم رفعه، نیمتی رفعه در واقع ما لا یعلمون، یعنی در واقع خداوند حکم رو برمیداره، اون حکم در واقع در محل خودش ثابته، حالا که این انسان نمیدانه رفعه از ظاهره. اون وقت میگرد همین رفع ظاهری معناش نست که معاقبه نمیشه دیگه، چون معاقبه در صورت است که اون حکم واقعی در مقام ظاهرم واقعی باشه. حکم واقعی در چه صورت در مقام ظاهر واقعیه؟ در صورتی که ما واصل بشه. فلا معاخذت علیه، بر اون حکمی که ثابت از واقع هست معاخذه نیست مطمئن. خب وقتی معاخذه نواجه من دوباره همین حرفی هستی، براعت یعنی چه؟ براعت یعنی اگر با اون حکم واقعی مخالفت کردی معاخذه نمیشه. لا یقال، یقال چیه؟ مستشکل میگه لیست المعاخذه من الاثار شرعیه، معاخذه اثر شرعی نیست. کی ترتفع ارتقاء تکلیف المشهور ظاهرن، حال که با ارتقاء تکلیفی که مشهوله اون معاخذه هم رفت شود. کی ترتفع اون معاخذه به ارتقاء ظاهری تکلیف مشهور، اون ظاهرن غیر ارتفاعه. بنابراین خب حالا ما توضیح دادیم در خارج مطلب که مستشکل چرا میگه معاخذه اثر شرعی نیست. یعنی این کبرا مسلمه که حدیث رفع مثل همون چیزی که در باب استصحاب میگن فقط میتواند آثار شرعیه رو برداره، اما آثار عقلیه رو که موافق طبق یک بیان عنوان وجود تکوینی دارد اگه خودش منظور باشد. اگر استحقاقش منظور باشد عنوان اثر چی رو داره؟ عقلی رو داره. لا دلالت له برای حدیث رب در ارتفاع مؤاخذه. و ما هم دنبال این است که حدیث به ما براءت رو بگه. براءت نمیشه است که بگه اگه مخالفت کنید مؤاخذه ندارد. ما دنبال عدم مؤاخذه هست. خب مثلا که انهو یقال جواب میدیم انها و ان لم تكن بنفسها اثرا شرعیا. این به تنهایی اثر شرعی نیست، قبول داریم. الا انها مما یترتب علیه به توصیف ما هو اثر هو و به استضاعه مؤاخذه تفصیلهاییست که مترتب میشود در تکلیف و تکلیف مشهور به توصیف به سبب واسطه شدن اون چه که اثر اون تکلیف مجهول و به اقتضاء اون تکلیف مجهول ضمیر اثر و هو و به اقتضائی میخواد به اون اثر تکلیف مجهول. خب اون چه که اثر تکلیف مجهوله و اقتضای تکلیف مجهوله چیه؟ من ایجاب الاحتیاط شرعاً. شارع میتونه از بیاد بگه اونجایی که شما یه چیزی رو نمیدانید من بر شما احتیاط رو واجب میکنم. وجوب احتیاط یه اثر شرعی یا غیر شرعی؟ شرعیه دیگه. یعنی شارع به ماه و شارع اون میتونه بیاد به فرمت اینجایی که شما چیزی رو نمیدانید احتیاط بکنه. فد دلیل و علا رفعه، دلیل بر رفع این تکلیف، دلیل علا عدم ایجابه، دلیل بر عدم ایجاب احتیاطه. یعنی وقتی شارع میگه در مقام ظاهر من تکلیف رو برداشتم، معناش این است که احتیاط واجب نیست. اگر احتیاط واجب نشد دیگه عقوبت هم در کار نیست. المستحب لعدم استحقاق العقوبه، المستحب صفت عدم ایجابه. عدم وجوب احتیاط به دنبال دارد عدم استحقاق عقوبت بر مخالفت اون تکلیف مشهور. خب بله نه حالا ارشادی بودن غیر از این است که شرعی باشه و عقلی. هر ارشادی که لازم نیست که شرعی نباشه، ممکنه یه چیزی شرعی باشه در ارشاد مانعی نداره، حکم شرعی باشه اما ارشادی هم باشه. خیلی خوب. نه تو بیدید مراد از اینکه ما میگیم که این یه خلقی که در محل خودش باید مفصل بحث بشه. ارشادی بودن این چنین نیست که بگیم ملازمه داره با این که اصلا دیگه شرعی نباشه. شارع هم میتونه بگه آقا همون چیزی که عقل قبول داره من هم به عنوان شارع او رو قبول دارم، جزای اثر شرعی هم نیست. نه مستقل نداره، ولی باز به عنوان اثر شرعی مطرح میشه. البته حالا این در اونجایی هست که ما مثلا بگیم ولو فرض کنیم، حالا بحث میریم در اینجا، ولو فرض کنیم که عقلم نگه احتیاط واجب شارعی میتونه که احتیاط واجب بکنه، عقل در این موارد که شما نمیدانید عقل ازش سوال بکنیم میگه نه احتیاط واجب نیست. این عمده کلام همینه. اما سوال اینه که شارع به عنوان شارع میتونه احتیاط واجب کنه ولو عقلم واجب نکنه؟ بله در یه مواردی هم عقل میگه احتیاط واجبه هم شارع میگه. حالا کار به اون موارد ما نداریم، اما در این موارد ما لا یعلمون که عقل احتیاط واجب نمیدانه اما شارع به عنوان شارع میتونه احتیاط واجب بکنه. این وجوب احتیاط میشه وجوب احتیاط شرعی قطعاً و شرعی نقص میشه. خب لا یقال مستشفل دوباره اشکال میکنه، میگه لا یکاد و یکون و ایجاب و او مستقل استفاده ها. دیدار احتیاط مستحق استحقاق معافظه بر مخالفت تکلیف نیست، بل علی مخالفت نفسه کما هو قضیت و ایجاب خیره. حالا در بعضی از نسخه ها داره بل علی مخالفت هیت، بل علی مخالفت نفسه ایجاب احتیاط مستقع استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف نیست، بلکه بر مخالفت نفس بگی، یعنی نفس این وجود احتیاط است، کما هو قضیت و ایجاب غیر احتیاط. یعنی همانطوری که اگر غیر احتیاط واجب می شد شما می آمدید با اون وجود مخالفت می کردید، چطور اونجا عقاب بود؟ اینجا همینطوره که هدف اصلی مستشکل در اینجا این است که مستشکل میگه وقتی احتیاط واجب شد عقاب به خاطر خود وجود احتیاط باشه و ما دنبال رفع عقاب به خاطر اون تکلیف مجبور هستیم. که در خارج مطلب البته ما جمال مرحوم آخوند رو به عنوان همین بیان کردیم که این رو دقت کنید مخلوط نشه. مستشکل اونی که تو ذهنش هست اینه نگه آقا وجود احتیاط اینه که سایر واجبات، در سایر واجبات اگر شما یک واجبی رو آمدید مخالفت کردید این عقاب در مخالفت خود اون واجبه. اینجا اگر شاهد احتیاط واجب می‌کرد مخالفت عقاب داره، عقاب به خاطر مخالفت خود وجود احتیاط. خب چی می‌خواد مستشکل بگه؟ مستشکل می‌خواد بگه خوبی به درد ما نمی‌خوره، ما می‌خوایم بگیم یک عقابی که به خاطر اون تکلیف مجبوره و چون ما جهل به اون تکلیف داریم اگر آمدیم مخالفت کردیم اون عقاب مترتبه بر اون تکلیف گریبان ما رو نگیره. این عقابی که شما الان بر ما درست کردید عقاب مربوط به وجوب احتیاطه که به درد ما نمیخوره، بل که این عقاب و مؤاخذه علی مخالفت نفس احتیاطه کما بود، یعنی مؤاخذه بر مخالفت اقتضای ایجاب غیر احتیاط. یعنی سایر واجبات اگر ما آمدیم با یه وجوبی مخالفت کردیم چطور عقاب داره؟ ایجاب همیشه. اون وقت مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید نه، این مؤاخذه بر خود وجوب احتیاط نیست، مؤاخذه بر همون تکلیف مجهوله. فَإِنَّهُ يُقَالْ مرحوم آخوند بخوام بفرمایم که ما دو جور وجوب داریم، یک وجوب وجوب نفسیه و یک وجوب وجوب حریقیه. وجوب نفسی رو اگر کسی آمد مخالفت کرد عقاب داره، اما وجوب حریقی را اگر کسی آمد مخالفت کرد مخالفت بر خود وجوب طریقی عقاب آور نیست. وجوب احتیاط یک وجوب نفسی ندارد، وجوب طریقی دارد. وقتی وجوب طریقی داشت پس عقاب بر مخالفت اون واقع نه بر مخالفت وجوب احتیاط. هازا یعنی این عقاب بر مخالفت اذا لم یکن ایجاب احتیاط طریقی یا و الا اگر ایجاب طریقی باشه و هو موجب لاستحقاق العقوبه علی المجبور، این موجب استحقاق عقوبت در اون تکلیف مجبوره. بعد فرمان کما هو الحال فی غیره غیر وجوب احتیاط من الایجاب و تحریم طریقی جنگ و سائر وجوب و حرمت‌های طریقی. شما ببینید اونجایی که یک لباس عرض می‌شود، یعنی دو لباس مشتبه دارید، حالا برای اینکه بخواید نماز بخونید مثلا احتیاط استضا می‌کند که دو تا نماز در این دو تا لباس مشتبه بخونید که یک نمازش قطعا در یک لباس خاص واقع شده باشه. خب اینجا که وجوب احتیاط هست، این وجوب احتیاط خودش اقامارن نیست اگر ما خوش مخالفت کردیم، به طوری که اگر ما آمدیم یه نماز در یه دونه لباسی خوندیم که واقعا پاک بوده دیگه هیچ بحثی نداره. یا اونجایی که احتیاط استضا میکنه به چهار طرف نماز بخونیم، خب این وجوب احتیاط طریقیه. حالا اگر اونجایی که باید به چهار طرف نماز بخونید آمد به یه طرف نماز خوندید، بعدن هم فهمیدید به همون طرف که نماز خوندید طرف چی بوده؟ قبله بوده. و اینجا یه تکلیف و زمینه شما نیست. مرحوم آخوند مستشفر اینطور جواب میدن، می‌فرمان شما مستشفر آمدید اعتراف را بر مخالفت با وجوب احتیاط متنفذ کردید، در حالی که وجوب احتیاط وجوب طریقیه. وجوب طریقی ثواب و اقام علاه جه غیر از واقع نداره، به الا این اگه طریقی باشه، به الا اگر وجوب طریقی باشه شون گفتن اذا لم یکن طریقی یه و الا این اگه طریقی باشه. بله؟ نه نه دقت بفرمایید، چطوری بفرمایید؟ قاضا هذه اقامه بر مخالفه در چه صورتیه؟ اذا لم یکن ایجابه طریقه، لم یکن ایجابه طریقه وجودش چی باشه؟ نفسی باشه دیگه، نه الا اگه طریقی باشه. دقت کردیم؟ اگر این طریقی باشه فهوه، یعنی این مخالفت موجب استحقاق العقوبه علی المشهور، موجب استحقاق عقوبه در اون مشهوره. حاضر این اقاب بر مخالفت، ببینید عبارت قبلی رو لا یکاد و یکون و ایجابه مستدن لاستحقاق العقوبه علی مخالفت، حاضر این استحقاق عقوبت بر مخالفت، مخالفت دیگه، مخالفت یک تکلیف در صورتی است که ایجاب احتیاط طریقی نباشه و الا اگر ایجاب احتیاط طریقی شد و حقوقه موجب و این مخالفت موجب استحقاق عقوبت بر خود اون تکلیف مشهور کما هوال حال، هوال حال یعنی اقابه در اون تکلیف واقعی، حال در غیر وجوب احتیاط از ایجاب و تحریم طریقی جینه، یعنی سائر مواردی که وجوب طریقی داره مثل وجوب احتیاط دیگه چهار طرف نماز بخونید، یا اونجایی که تحریم طریقیه یکی از این دو تا ضرب یقیناً حرامه، ما احتیاط نیست که از هر دو اجتناب بشه، میشه تحریم طریقی. ضرورتا انه کما یصح ان یحتج بهما دهن یحتج به، همانطوری که صحیح هست احتجاج شود به هما، یعنی به ایجاب و تحریم طریقی، دهن یحتج به وجوب احتیاط و یقال لمه اقدمت نه ایجابه، شاره میتونه بگه چرا اقدام کردی با وجوب احتیاط و یخرج به ده، یعنی با اینکه شارم میتونه یه همچین احتیاطی رو واجب کنه اگر واجب کرد و یک رجوع به این وجود احتیاط از اقاب بلا بیان و معاخده بلا برهان، یعنی اگر شارم آمد احتیاط رو واجب کرد، الان یه تکلیفی به واقع هم هست که شارم میتونه بیاد احتیاط واجب بکنه، ولی ما ندانیم شارم میتونه بیاد که احتیاط در اینجا واجبه، وقتی احتیاط واجبه خود احتیاط میشه بیان. اگر شارم ما رو بخواد در اون تکلیف واقعی بخواد ما رو عقاب بکند دیگه عقابش عقاب بلا بیان نیست، چون خود احتیاط یعنی خود وجوب احتیاط بیان است برای اون تکلیف واقعی. و یخرج بهی یعنی به این وجوب احتیاط از عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان کما یخرج بهما، یعنی به اون ایجاب و تحریم طریقیه، همانطوری که با ایجاب و تحریم طریقی از عقاب بلا بیان خارج میشه، با وجوب احتیاط از عقاب بلا بیان خارج میشه. این تا اینجای مطلب در میفرماییم که وقد قده هم به ظاله، به ظاله مشارنه ظاله یعنی اینی که تکلیف مجهول مقتضی وجود احتیاطه. این قده هم ان رفع تکلیف مجهول کان منتن حلال امه، این منتیست بر امه. دقت کنید یه مطلبی هست در مورد این حدیث رفع، و اون مطلب این است که حدیث رفع یک حدیث امتناعی در مقام امتناع بر امت. اون وقت اینجا در این که خب چگونه در مقام امتناعی بحث شده، بعضی ها گفتن خب آقا چیزی رو که انسان نمیدانه این که امتناع نشانه بیاد برداره، اصلا عقلا نمیشه شاره چنین حکمی رو در اونجا جلب بکنه، یه وجودی رو شاره در واده آورده ما نمیدونیم، عقل میگه وقتی اون وجودی نمیدونی اون وجود برگردن تو نیست، اینی که شاره بیاد او رو برداره این که امتنانه نیست، یه چیزی که روشن عقل هم برای انسان بیان میکنه. لذا نزد مرحوم آخوند و مرحوم شیخ برای این که بیان کنن چگونه حدیث در مقام امتنانه میگن خب درسته اون حکم رو عقلا دیگه نمیشه خداوند گردن انسان بذاره چون انسان نمیدونه اون حکم را، اما شارع در موارد مالا یعلمون میتونه از احتیاط رو واجب بکنه یا نه؟ اگر احتیاط رو واجب نکرد این میشود منتی بر امت، پس رفع احتیاط میشود منت، حیث و کان له تعالی وضعه برای خداوند متعال وضع تکلیف به ما هو و قضیته و اون چی که مقتضای اون تکلیف هم ایجاد احتیاط و رفعه در شارع آمد او رو رفع کرد. حالا فقط هم بعضی ها اشاره به دقت گرفتن، بعضی هم اشاره گرفتن به این که نه اشاره داره به این مطلب که وجوب احتیاط از آثار تکلیف مجهول نیست. تمام این بحث تا اینجا فرق بر این است که ما بگیم خود اون تکلیف مجهول واقعی یک اثری دارد به نام وجوب احتیاط. مناقشه در همینه که وجوب احتیاط اثر اون تکلیف واقعی نیست، بلکه به یک ملاقات دیگر و به خاطر یک امور دیگری هست. حالا دلیل شما مفصل مطرح کردن، مراجعه فرمایید به کتاب منتهی الدرایه، منتهی الدرایه مطلب اونجا مفصل بیان کرد. خب از این ثم لا یخفا اولین تعریفی است که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری در اینجا وارد میکنه. مرحوم شیخ انصاری آمده در کتاب رسائل فرموده است که ما از راه دلالت اقتضا به این نتیجه میرسیم که در این حدیث رفع باید چیزی رو در تقدیر بگیریم. دلالت اقتضا یعنی کلام متکلم رو یه جوری معنا کنیم که مسئول از لغویت و غلط بودن بشه. شیخ فرموده ما اگر بخوام بگیم خود ما لا یعلمون اونی رو که انسان نمیدونه خدا برداشته، این که دروغه، کذبه، ما امور زیاد داریم که ما لا یعلمونه الان. همانطوری که در مرز تر رو الی و مرز تکره علی بخواهم بگیم خداوند اون فعلی که انسان به او اضطرار پیدا میکنه او رو برداشته اثنات بدیم رفت را به خود اون فعل اضطراری غلطه، به خاطر اینکه چه افعال زیادی انسان در زندگی براش به وجود میاد که انسان نسبت به اون افعال چی داره؟ اضطرار داره. لذا شیخ انصاری فرموده ما از راه دلالت اقتضا که کلام متکلم مسئول از لغویت بشه به این نتیجه میرسیم که باید یه چیزی رو در تغییر بگیر. اون وقت آمده سه احتمال داده. یک احتمال این است که ما جمیع الآثار رو در تغییر بگیریم. احتمال دوم الاثر المناطق و الاثر الظاهر رو در تغییر بگیریم. احتمال سوم این است که مؤاخذه رو در تغییر بگیریم. حالا اثر ظاهر یعنی چه؟ یعنی آقا در هر چیزی اثر ظاهر او رو خداوند برداشته. مثلا اثر ظاهر طلاق، طلاق اکراهی، اون بینونته. وقتی خداوند میفرمد اکراه و طلاق اکراهی برداشته شد، یعنی اون بینونت بین زن و مرد با طلاق اکراهی واقع نمیشه. اثر ظاهر در هر موردی ها این معنای اثر ظاهره. رب فرموده است که در میان این سه احتمال، یعنی جمیع الآثار و اثر ظاهر و مؤاخذه، اونی که عرفاً اقرب هست در ما لا یعلمون این است که ما بیم مؤاخذه رو در تغییر بگیریم. آخوند این قسمت مطلب اشکال داره. آخوند می فرماید که اولا که ما نیازی به تغییر نداریم، ما برای شما معنا کردیم رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اون حکم الزامی. بعدش حالا شما که آمدید این راه رو طی کردید و اینها و بعد میگید بعد مؤاخذه رو در تغییر بگیریم، اشکال ما این است که اگر میخواید چیزی رو در تغییر بگیرید وجهی نداره که ما خصوص مؤاخذه را در تغییر بگیریم. شما یا جمیع الآثار رو بیارید، جمیع الآثار این مؤاخذه و غیر مؤاخذه، یا الاثر و ظاهر رو در اینجا بیارید. ثم لا یقبا عدم الحاجه الى تقدیر مؤاخذه ولا غیر مؤاخذه از آثار شرعیه. آخون میفرماید اصلا نیازی به تقدیر نداره. فانما لا یعلم من التکلیف مطلقا، اونی که معلوم نیست اون تکلیف مجهول. مطلقا یعنی چه؟ یعنی کانت شبهت الحکمیه علی الموضوعیه، خود اون تکلیف قابل برای رد و وضع شرعه. این حرف اول آخونده. اصلا آخون میفرمد ما نیازی به تغییر نداریم. البته عرض کردم شیخ انصاری چون ما را مای موصوله را به معنای چی معنا میکنه؟ فعل. وقتی به معنای فعل معنا میکند اون وقت در این مخمسه میفته که باید اشید رو در تغییر بگیره. چرا نمیشه؟ چرا مضمون میشه؟ در ظاهر که عامل رفعه، این به خودشون مشهور در ظاهر برای شما برداشته کنه. ظاهر نمیتونه کارو بکنه؟ در واقع نمیتونه برداره. حکم واقعی رو با جهل ما شارع نمیتونه برداره، اما با ظاهری که میتونه برداره. خب پس آخون میفرماید اصلا ما مای موصوله را به معنای حکم معنا میکنیم و نیازی به تغییر نداره. بعد میفرماید بله در غیر این قسمت مالای علمون، اون قسمت های دیگر نه از اضطروا إليه. وإن كان في سيره لابد من تقدير الآثار، إن جميع الآثار هذا المجاز في إسناد الوقت إليه. دقت کنید، هر کدام شیخ انصاری از اول نگاه فرموده که مذکور رو الی و مذکور رو الی، دیده این مای در اینا به معنای فعله، مذکور رو معنا داره که اون حکمی که به او اضطرار داری، مذکور رو یعنی فعلی که به او اضطرار داری، مذکور رو الی یعنی فعلی که به او اکراه میشه. خب در این ما رو معنای فعل که گرفته فرموده وحدت سیاق در حدیث اقتضا میکند که ما مای در مالا یعلمونم به معنای چی بگیریم؟ فعل بگیریم. و در نتیجه این رفعه که این افعال نسبت داده میشه، آخون میفرماید که این حرف شما از کجا آوردید؟ اگر ما در مالا یصیبون مذکور رو الی به معنای فعل باشه، باید در مالا یعلمون هم به معنای فعل باشه. اختلاف مهم آخون و شیخ در این است که شیخ میخواد وحدت سیاق را حفظ بکنه، آخون میفرماید چه وحشی داره برای وحدت سیاق، حالا سیاق حفظ نشه، ما مای در مالا یصیبون مذکر رو علی الی به معنای فعل میگیریم، اما مای در مالا یعلمون رو معنای چی میگیریم؟ خوش میگیریم. خود و نتیجه این میشود که در مالا یعلمون وقتی به معنای حکم گرفتیم نیاز به تقدیر نداریم، اما در اون بقیه نیاز به تقدیر داریم. در بقیه اگر آمدیم جمیع الآثار رو در تقدیر گرفتیم، میگیم آقا اونی که به اون اضطرار پیدا کرده همه آثارش برداشته شد، چه آثار وضعیه چه آثار اخرویه، عقاب غیر عقاب همش برداشته شد، که خمی اگر اضطرارش پیدا کرده خوردید همه آثار برداشته شد. و یا بیم بگیم که این مجاز در اسناد، یعنی در ظاهر رفعه به فعل نسبت داده شده، یعنی این فعل برداشته شد، اما در واقع این رفع به آثار نسبت داده شده. این میگن مجاز در اسناد، مثل انبتر ربیعو البغل که مثال معروف برای مجاز در اسناده، بهار سبزی و رویان، خب این که اسناد در مجازه، اونی که سبزی رو میرویاند که بهار نیست. اگر ما انباط رو اسناد به ربیع داریم میشه مجاز در اسناد. پس بیاید بگیم این ربع نسبت به بقیه عنوان مجاز در اسناد بداره. هل المجاز فی اسناد ربع الیه، یعنی الا اون جیب که تالا مستور رو مستور رو هست، چرا مجاز در اسناد؟ فانهو لیس مستور رو و مستور رو الى آخر تسعه به مرفوع حقیقتن، حقیقتن اونا مرفوع نیستن. چرا؟ چون به وجدان ما میبینیم انسان یه افعال رو به او چی پیدا میکنن؟ اضطراب پیدا میکنه. نه لوکان المراد من الموصول فی ما لا یعلمون، اگر مراد از مال در ما لا یعلمون فعل باشه، یعنی مشتبه حاله ولم یعلم عنوانه، مشتبه یعنی فعلی که حالش مشتبه و عنوانش معلوم نیست، یعنی فعل مایه‌ای که داریم میخوریم نمیدونیم آیا خله یا خمره، لکان عهد الامرین، عهد الامرین یعنی یا تقدیر یا مجاز در اسناد، مما لابدنه هست ایزن، ایزن نه همینطوری که در سایر فقرات نیاز به تقدیر یا نیاز به مجاز در اسناد داریم، در این هم نیاز به مجاز در اسناد یا تمدید داریم اگر ما رو معنای فعل بگیریم. صلی الله علیه و آله.